سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما. شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید میگویم. وزارت مالیه افغانستان سخنان سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. جان سوبکو گفته است به نظر نمی رسد حکومت افغانستان توانایی آن را داشته باشد تا پولهای آمریکا و دیگر کشورها را به طور منظم مصرف کند. ده ها زن امروز در کابل را پیمایی کردند. تا دقایق دیگر در صدر گزارش ها با جزئیات در مورد این ها برایتان خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت میز مدور این هفته پخش خواهد شد و در آن روی شکنجه در زندان های افغانستان صحبت شده. حال خبرها با احمد هنایش.
وزارت مالیه افغانستان سخنان سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. هیئتی که به هدف بررسی قتل افراد ده غیر نظامی در ولایت کنر از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده است، امروز به کارش در آن ولایت آغاز کرد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مذاکرات بین مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی و حکومت ایران دیروز در تهران پایان یافت. تفصیل اخبار. وزارت مالیه افغانستان سخنان سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. جان سوبکو به روز چهارشنبه به اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت به نظر نمی رسد حکومت افغانستان توانایی آن را داشته باشد تا پولهای آمریکا و دیگر کشورها را به طور منظم مصرف کند. اما وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان ظرفیت آن را پیدا کرده است تا پولهای خارجی را به طور مؤثر مصرف کند. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان گفته است 20 میلیارد دلاری که از سوی کنگرس آمریکا برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شده تا حال مصرف نشده است. هیئتی که به هدف بررسی قتل ده افراد غیر نظامی در ولایت کنر از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده است، امروز به کارش در آن ولایت آغاز کرد. فضل‌الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت که این افراد روز گذشته در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل به قتل رسیدند. در این حادثه 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گفته والی کنر در جریان عملیات نیروهای بین المللی در این ولسوالی 4 تن از مخالفین مصالح دولت نیز کشته شده بودند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید کارمندان افغان ادارات خیریه نسبت به کارمندان خارجی نهادها در افغانستان بیشتر در معرض خطر قرار دارند. به اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، در 15 ولایت افغانستان در ماه جنوری نزدیک به 30 حمله بر کارمندان خیریه صورت گرفتند. این دفتر گفته است بیشترین کارمندان خیریه در ولایت فاریاب ربوده شده بودند. امروز پنجشنبه 14 فوریه مصادف است با اولین با والنتاین، روز بین المللی عاشقان. جوانان از این روز در بسیاری از کشورهای خارجی با دادن تحفه و گل به معشوقه هایشان تجلیل می کنند. در همین حال شماری از گلفروشان شهر نو کابل می گویند که از چند سال به این طرف در آستانه فرارسیدن روز عاشقان فروشات آنان نیز بیشتر می شود. به گفته این دکانداران شمار زیادی از جوانان گل و دیگر تحایف قیمتی را برای تجلیل از این روز خریداری می کنند. و این هم اخبار بین المللی. مذاکرات بین مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی و حکومت ایران دیروز در تهران پایان یافت. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفت دو طرف روز چهارشنبه در بعضی موارد به موافقه رسیدند، ولی او در مورد این نکات توضیحات نداد. مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی قرار معلوم باید برای دسترسی به اسناد و کارمندان شبکه اتمی ایران فشار وارد می‌کردند تا این اداره تحقیقات متوقف شده را در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی ایران از سر بگیرد. این اداره به طور مشخص می‌خواهد قرارگاه نظامی پارچین را تفتیش نماید که ادعا می‌شود بخش‌هایی از اسلحه اتمی در آن آزمایش شده است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین شتاون روز چهارشنبه گفت امیدوار است که ایران در مذاکرات ماه جاری با شش قدرت جهانی به مفاهمه حاضر شود تا به نگرانی های جامعه جهانی در مورد برنامه های اتمی ایران پاسخ داده شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جامعه بین‌المللی باید به آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی پاسخ قوی و جدی بدهد تا به ایران نشان داده شود که قدرت‌های جهان در مورد معنی گسترش سلاح‌های هسته‌ای جدی‌اند. جان کری که دیروز چهارشنبه در واشنگتن صحبت می‌کرد در مورد اینکه در پاسخ به انفجار زیرزمینی روز سه‌شنبه سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی چه تدابیر اتخاذ شده می‌توانند جزئیات را نکرد، اما وی گفت که کره شمالی اجازه ندارد تا چنین یک تلاش بیباکانه را انجام بدهد و افزود که ایران نیز اجازه اجرای چنین کاری را ندارد. ایران برخلاف کره شمالی این را رد میکند که به خاطر تولید اسلحه هسته‌ایش تلاش میکند. و خبر آخرین که کمیسیون اروپا که قوای اجرایی اتحادیه اروپا میباشد میگوید از کشورهای اروپایی میخواهد که بر تولیدات گوشت گاو در این کشورها آزمایش DNA انجام بدهد تا در مورد موجودیت گوشت اسب در این تولیدات معلومات حاصل کنند. این پیشنهاد توسط کمیشنر امور صحی اتحادیه اروپا تونیو بورگ بعد از مذاکرات بین وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در میان گذاشته شد. روز چهارشنبه آلمان هم در جمله کشورهای شامل شد که آزمایش را برای پیدا کردن تابه جعلی بر گوشت گاو آغاز کردند. وزیر محیط زیست مواد خوراکی و امور روستایی بریتانیا آون پیترسن دیروز به خبرنگاران در بروکسل در این مورد توضیحات داد.
امیدوارم
اگر اعضای این اتحادیه از موضوعی که به یک توطئه جنایی بین المللی شباهت دارد متاثر شوند، برای پلیس اروپا یوروپول زمینه دخالت باز می شود. من می خواهم هر چه زودتر تبادله معلومات را توسط سازمان های تعیین استاندارد مواد غذایی در هر یک کشور ببینم تا کشورهای عضو داخل اقدام شوند. ما در این ساحه به کندی حرکت می کنیم. مغازه های بریتانیا، فرانسه، هالند، سویدن و سوئیس تولیداتی را که موجودیت گوشت اسب در آنها دیده شده از فروش باز داشتند. رومانیا این ادعا را رد کرده است که شرکت های گوشت این کشور در عقب تاپ زدن غلط گوشت قرار دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از احمد هنایش. برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، این خبرها را به تفصیل روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. به نظر نمی رسد حکومت افغانستان توانایی آن را داشته باشد تا پولهای امریکا را به طور منظم مصرف کند. این را سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت، اما وزارت مالیه افغانستان نمی پذیرد.
این موضوع را ما نمیپذیریم. آن مصرفی که از طریق بودجه ملی افغانستان صورت گرفته 85% شفاف بوده.
ده ها تن از زنان امروز در کابل راه پیمایی کردند. افغان ها چقدر علاقمند تماشای فیلم های افغانی هستند؟
فیلم های افغانی را بسیار کم میبینم. فیلم های افغانی به نظرم که یا قدر تجربه کافی هم ندارم، از خاطر هر فیلم هم که جور میکنن و هم تقلید میباشد.
گزارش مفصلی در این مورد تهیه کرده ایم. در نیمه دومین ساعت بحث خواهیم داشت در مورد شکنجه در زندان های افغانستان. با رادیو آزادی باشید. یازده و نو دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. وزارت مالیه افغانستان سخنان تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان را بی اساس خواند. وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان ظرفیت آن را پیدا کرده است تا پولهای خارجی را به طور مؤثر مصرف کند. این در حال است که جان سوبکوت، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، دیروز به اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان امریکا گفت که به نظر نمی رسد حکومت افغانستان توانایی آن را داشته باشد تا پولهای امریکا و دیگر کشورها را به طور منظم مصرف کند. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای فروغ سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد عکس العمل وزارت مالی افغانستان نسبت به سخنان سوبکو به شنونده ها بیشتر بگو.
بله، قسمی که شما گفتین مقام های وزارت مالیه افغانستان اظهارات جان سوبکو، سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرده، میگویند که ظرفیت در ادارات و نهادهای حکومتی کشور طی سالهای اخیر آرام آرام افزایش یافته و این توانایی را پیدا کردند که کمک های بین المللی را به صورت شفاف و مؤثر به مصرف برسانند. وحید الله توحیدی، سخنگو وزارت مالیه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی مساعدت های که در صحبت با رادیو آزادی گفت مساعدت هایی که تا کنون از طریق بودجه حکومتی کشور به مصرف رسیده، مؤثریت و شفافیت آن بیشتر بوده نسبت به کمک هایی که به وسیله مؤسسات غیر حکومتی و یا به طور مستقیم از سوی جامعه جهانی در افغانستان در اجرای پروژه ها مصرف گردیده است.
این موضوع را ما نمیپذیریم، به خاطر از اینکه راپورهای متعدد بانک جهانی و دیگر بخش‌های تحقیقی جهانی نشان داده آن مصرفی که از طریق بودجه ملی افغانستان صورت گرفته 85% به جا از لحاظ کیفیت و کمیت به مصرف رسیده و 85% شفاف بوده و آن مصرفایی که از طریق خود جامعه جهانی به شکل مستقل و از طریق انجویزم به مصرف رسیده و 15% مؤثر و کارا بوده و باقی مانده زمینه‌های فساد هم جدتر بوده.
خب، جان سوبکو، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، دیروز به کمیته بررسی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که حکومت افغانستان توانایی ندارد تا مقدار بیشتر کمک های امریکا و جامعه جهانی را به درستی مصرف کند. آقای احمدی، این اظهارات در حال ابراز میگردند که به گفته حکومت افغانستان، مقام های امریکایی در سفر اخیر یک هیئت افغانی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی به واشنگتن توافق کردند که 50% کمک های ایالات متحده را از مجرای حکومت افغانستان به مصرف برسانند. در این حال محمد یاسین عثمانی، یک عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، میگوید که او تا حدود اظهارات آقای سوبکو را درست میپنداره، اما در کل با این حرف ها موافق نیست. آقای عثمانی با آن که به این سخنان مهر تایید میگذارد که ظرفیت ها در ادارات حکومت افغانستان در زمینه استفاده از کمک های خارجی بالا رفته، اما به برخی از مشکلات در نهادهای دولتی ای کشور چنین اشاره میکنه.
مشکلی که ما داریم مشکل نظارتی است. در وزارتخانه های ما، در ادارات ما، نظارتی که باید به صورت درست صورت بگیره یک ذره ناقص است. البته پیشنهاداتی صورت میگیره که باید ارگان های نظارتی ما جهازی کمی و کیفی تقویه شوند. و مشکل دیگه ما کتابه ها بود، موضوع مشکل قانونی بود. قوانین مالی و تدارکاتی ما یک سلسله خلاهایی داشت که اونا خود فسادانگیز شده بودن. خوشبختانه که در این اواخر قانون تدارکات بازرسی شد، نظرخواهی شد، اصلاحات زیادی پیشنهاد شده و اگر این تعدیلاتی که پیشنهاد شده منظور میشه، به اندازه زیادی از فساد جلوگیری میشه.
حکومت افغانستان دیر است که بالای مصرف نصفی از کمک های بین المللی از طریق حکومت ای کشور تاکید میکنه، اما یکی از نگرانی هایی که گفته می شود دونرها یا کشورهای کمک کننده به افغانستان دارند، ظرفیت پایین ادارات حکومت افغانستان و موجودیت فساد اداری در این نهادها است. با آنکه حکومت افغانستان پیوسته از مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور سخن می زند، اما گزارش های سازمان های بین المللی نشان می دهد که افغانستان هنوز هم در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار داره و تلاش ها در راستای محوی پدیده اندک خانده میشه.
بله، سر مفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که ناامنی ها و فساد اداری در افغانستان سبب شدند تا پولهای کمکی جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا با افغانستان در این کشور در راه درستش مصرف نشه. تحلیلگرای افغان با آنچه جان سوبکو گفته چقدر موافق هستن و چقدر گفته هایش را تایید میکنن؟
خب برخی از تحلیلگران افغان تایید میکنن اظهارات سرمفتش خاص ایالات متحده را که کمک های خارجی تا سالهای اخیر با در نظر داشت ظرفیت پایین در ادارات حکومت افغانستان این کمک ها به درستی مصرف نشده و این تحلیلگران اشاره به موجودیت فساد هم میکنن در ادارات حکومتی که این هم سبب شده درست مصرف نشه کمک های خارجی و آنها توصیه و پیشنهاد میکنن که باید مبارزه جدی از سوی حکومت افغانستان در راستای محو پدیده صورت بگیرد تا بتواند در آینده از کمک‌های خارجی به طور مؤثر استفاده بکند.
تشکر از شما ستار فروغ بود، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. یک مؤسسه بریتانیایی امروز اعلام کرد که فساد اداری در افغانستان به اوجش رسیده است. می رویم باز هم به کابل، خبرنگار دیگر ما از کابل با ماست، خانم سحر لیوال. سحر جان صدای مرا میشنوین؟
بله سلام خدمت شما و شنونده ها. قسمه که گفتین امروز دقایق پیش یک نشست در کابل برگزار گردیده بود که یعنی به اشتراک امی سازمان شفافیت بین المللی بریتانیا و همچنان دیدبان شفافیت افغانستان که در این سازمان امی برنامه دفاع و امنیت سازمان شفافیت بین المللی بریتانیا با نشر گزارش گفت که فساد در سکتورهای در بخش دفاعی و امنیتی افغانستان در حد بسیار بالایی وجود داره و اینا گفتن که افغانستان در کشورهایی که امی احصایه‌گیری صورت گرفته در رده بندی بسیار بالا قرار داره و خصوصا فساد در بخش تدارکاتی وزارت دفاع را اینا یادآوری کردن و همچنان از رشوه ستانی و پروسه استخدام و ترفیع هم اینا گفتن که در اینجا عدم شفافیت وجود داره و ابراز نگرانی کردن در این مورد و دیدبان شفافیت افغانستان نیز با تایید گزارش گفت که این مسئله خصوصا بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر از اونا قابل نگرانی است، زیرا تمام خریداری ها و تدارکات مربوط به خود افغان ها خواهد شد و در این سبایت هرچند گفتن یک ابتدای خوب نشان می ده ولی باید با ارزیابی های متداوم این پروسه شفاف شود.
تشکر از شما سحر لیوال بود، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و شنیدید که به اساس یک گزارش تازه که امروز به نشر رسید فساد اداری در افغانستان به اوجش رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، گزارش های ویدیویی جالب را می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی تماشا کنید. ده‌ها تن از زنان امروز در کابل را پیمایی کردند. این زنان به خاطر محو خشونت علیه زنان به این اقدام متوسل شدند. می رویم باز هم به کابل. فریبا واحدی خبرنگار دیگر رادیو آزادی در کابل به محل راه پیمایی ای زنا رفته. فریبا جان سلام، به برنامه خوش آمدی. ای راه پیمایی می دانی که از کجا شروع شده و قرار است در کجا خاتمه پیدا کنه؟
بله سلام احمدی سید، با شما و شنونده های رادیو آزادی. با شما را از فعالان حقوق زن و زنها در مقابل قصر دالابان گرده هم جمع شده بودند یا راهپیمایی را برای انداختن. اینا شعار می دادند که خشونت علیه زنها بس است و باید سهم زنها در ادارات حکومتی زیاد شود یا با خطنامه همین راهپیماییشان خاتمه دادند که از قصر دالابان آغاز شد تا نزدیک های شورای ملی. بله
خانم فریبا، اگر هنوز هم با ما هستین، چه بوده؟ آیا می دانین که حکومت افغانستان و یا به ویژه وزارت امور زنانی کشور در ارتباط به این قطعنامه‌ای که امروز از طرف خانما منتشر شد عکس العمل نشان داده تبصره کردن؟
نخیر نیپال اکل عمل مقامات دولتی را نداریم چون اینا در این محل را فهمایی حضور نداشتن، بعدم به شما در این مورد اطلاعات خواد داریم.
بله، تشکر از شما. فریبا واحدی بود، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. و شنیدید که امروز ده‌ها تن از زنان در کابل حضور یافتند و علیه ادامه خشونت با زنان شعار دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
ما فقط بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
11:20 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. به اساس تازه ترین خبر، در یک حادثه ترافیکی در مسیر راه غزنی نزدیک به 20 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که اجساد این افراد از 4 ساعت به این سو در محل حادثه باقی مانده، اما تا حال اونا اجساد زخمی ها از 4 ساعت به این سو در محل حادثه باقی ماندن، اما تا حال غرض تداوی به شفاخانه انتقال پیدا نکردن. ای که چرا می رویم به ولایت غزنی؟ سید شاه سقیم از محل با ماست. آقای سقیم سلام، به برنامه خوش آمدی. خودت می دانی در این مورد که چرا زخمی ها تا حال به شفاخانه انتقال پیدا نکردن؟
حادثه ترافیکی امروز در شهرهای کابل کندهار در مربوطات ولسوالی قرباز رخ داد. سمنوال محمد حسین امیر امنیت قمندانه غزنی میگوید که تا حال در حادثه 18 نفر کشته و 9 دیگر زخمی است، لیکن تا حال زخمی های حادثه با کلینیک رو غزنی میشن؟
بله بفرمایید. صدای شما را میشنم، بفرمایید.
از بخاطری هم سرک یخک است و امروز که رخصتی است مقامات نمیتوانه که همی زخمی ها را به تا حال به هسپتال غزنی برسن.
تشکر از شما. سید شاه سقیم بود، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی. و شنیدید که در یک حادثه ترافیکی نزدیک به 20 تن امروز کشته شدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان کابل میگویند به دلیل بیکیفیت بودن فیلم‌های افغانی آنان تماشای فیلم‌های تهیه شده در سینماهای خارجی را بیشتر میپسندند. آنان دلیل بیمیلیشان به فیلم‌های افغانی را تقلید این فیلم‌ها از سینماهای هندی، بازی ضعیف هنرپیشه‌ها و داستان‌های خسته‌کن و تکراری عنوان می کنند. فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
وقتی که زن نمیخوای امرای ما گپ بزنه، تو برای چند زخال زنجیر کن امرای ما گپ بزن.
صحنه های جنگ، زد و خورد و آدمکشی در حال حاضر قسمت های زیادی از فیلم های افغانی را به خود اختصاص دادند. در حالی که سینماگران فکر می کنند با جاسازی صحنه های جنگ، رقص و پایکوبی در فیلم هایشان می توانند بیننده های زیادی برای تماشایان جلب کنند، مردم اینچنین صحنه ها را از دلایل عمده کم علاقگیشان به فیلم های افغانی عنوان می کنند. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند تجارتی شدن صنعت فیلمسازی در افغانستان و مسلکی نبودن هنرپیشگان افغان در این زمینه باعث شده که مردم رفته رفته از تماشای فیلم‌های افغانی دل سرد شوند و به تماشای فیلم‌های هندی و آمریکایی رو بیاورند. این اشخاص همچنان میگویند در پهلوی این که فیلم‌های افغانی تقلید از فیلم‌های هندی و داستان‌های آن تکراری و خسته کن است، بازیگران این فیلم ها نیز نمی توانند طوری بازی کنند که داستان فیلم طبیعی و واقعی معلوم شود. شماری از باشندگان کابل در این خصوص چنین می گویند.
فیصل زیاد خوب نیست خواه، باید کار شود. ما افغانی اصلا داستان های نوانه بندازن، خاطر از او دلچسب نیستن. تو فکر میکنن که در پیش کامره اکت میکنن، باید تو اکت کنن که هیچ بفهمن که در کامره نیستن.
عبیدالله بشردوست هستم، کارمند وزارت شهرسازی. فیلم های افغانی را بسیار کم میبینم. فیلم های افغانی به نظرم که یا قدر تجربه کافی هم ندارن، از خاطر هر فیلم هم که جور میکنن و هم تقلید میباشه از فیلم های هندی. نوم قیس است؟
نه خیر نه، علاقه ندارم، فیلم های امریکایی دیگه باشه.
اما سینماگران افغان میگویند آنچه را آنان در فیلم های افغانی به نمایش میگذارند از یک سو بیانگر حقایق جامعه است و از سوی دیگر مردم با آن علاقه مند هستند. سلیم شاهین سینماگر افغان و رئیس شرکت خصوصی شاهین فیلم به رادیوی آزادی گفت صحنه های از رقص و پایکوبی را به خاطر تفریح و سرگرمی در برخی از فیلم هایش جا میدهد.
فرمایش بده که بزرگ باید کنم یک خاندان رو برش میمانم تا بکر ما افن کنیم، تا بکر مثلا بودن وزی رو بده در فلم های خود بانیم، یا مثلا ما جنگی رو دنیا بده با ترکیز. ما فلم های اسلامی زیاد جور کرده و جور خواب کردم، مردم علاقه گرفتانه در فلم های خارجی ایندی. حالا بگر ما میتونیم که بموسط یک کمی پش بریم یکان آهنگ در فلم بخاطر تفریح.
در سالهای قبل از جنگ فیلم افغانی در میان مردم از شهرت خاصی برخوردار بود. شماری از افرادی که در سالهای گذشته فیلم‌های افغانی را تماشا می‌کردند می‌گویند در آن زمان این فیلم‌ها بیشتر جنبه آموزش داشت و از همین سبب مردم بیشتر علاقه‌مند به تماشای آن بودند. در همین حال اتحادیه سینماگران افغان با تایید شکایات مردم می‌گوید چون شمار شرکت‌های فیلمسازی خصوصی به 247 شرکت می‌رسد، کنترل همه برای آنان غیر ممکن است. جوان
فرخنده احمدی بود از کابل. صدای ما را روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید.
از پیام های شما.
آیات الله سم از رسولی کلکان ملایت کابل. ما با مشکل بیباقی گرفته هستیم و در حدود چند سال است که صرف مسئولی بر ما وعده ها داده میشد، اما در سای عمل چیزی دیده نمیشود. در باهای آسیلی ما پایه‌های برکان شاندن و پس از کابل برخومد در کابل رفت، اما متاسفانه ما مردم که اگر حکومت آمد در میشه سای کدامن است همی کلکان قرباغ سر خوجه ما، اما متاسفانه که ما امروز در از نعمت برک مستفید نیستیم و در تاریکی نشستیم.
مهدوی از ولایت دایکندی هستم. منطقه از ما برق نداره، آبی زیاد داریم، بسیار به توجهی حکومتی ما هستن.
از ولسوالی مرکز بامیان برادر عزیز ولایت بامیان برق نداره، ما زیادن به وقت بسیار در عذاب باشیم.
من عبدالوکیل هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قاینه زروج پایان. در ولسوالی ما هیچ کمکی نمیرسد، بسیار ولسوالی پس ما را از ما یک کمکی گرفت، خصوصا و در قاینه ما هیچ چیزی نداریم، نه آبی آشامیدنی داریم، نه برق داریم، هیچ چیزی نداریم. همی
صفدر هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ به تماس شدم. یعنی گلو آزاد است که چرا امی کسایی که کمپیر میکنن وقتی انتخابات میشه و به هر لباس میایه ما مردم غریب را وعده های دروغ میکنن که سرک جور میکنیم، شفاخانه جور میکنیم، آب میاریم براتون و همه مشکلاتون را ما براورده میسازیم. وقتی که صاحب چوکی و قدرت میشوند در فکرشان این وعده هایشان نمیگردد. و ما مردم غریب دور از خدمت دولت هستیم.
در مورد مشکلات شماری از افغانهای شنیدید که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتند. این هم پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردین. هر عسکر امریکایی در افغانستان ماهانه $10,000 امریکایی مصرف داره. حکومت افغانستان پیش از خارج شدن قوای امریکا جلب و احضار را نافذ بکنه و با تفاهم دوستان امریکایی این پول گزاف را بالای عساکر افغان مصرف کنه. نظر شنمنده ما بود به نام محمدی. عامل اصلی فساد نبود فرصت‌های کاری در افغانستان است. این نظر است از شنونده ما به نام ملکزاده از ولایت پروان. نسترن از ولسوالی جاغوری می نویسد که وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، خارجی ها باید اردوی افغانستان را با وسایل نظامی پیشرفته تجهیز کنند. 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از احمد هنایش.
وزارت مالیه افغانستان سخنان سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. حیاتی که به هدف بررسی قتل افراد ده غیر نظامی در ولایت کنر از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده است، امروز به کارش در آن ولایت آغاز کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید کارمندان افغان ادارات خیریه نسبت به کارمندان خارجی این نهادها در افغانستان بیشتر در معرض خطر قرار دارند. امروز پنج شنبه 14 فوریه مصادف است با اولین با والنتاینز یا روز بین‌المللی عاشقان. مذاکرات بین مقامات اداره بین‌المللی انرژی اتمی و حکومت ایران دیروز در تهران پایان یافت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جامعه بین‌المللی باید به آزمایش هسته‌ای اخیر کره شمالی پاسخ قوی و جدی بدهد تا به ایران نشان داده شود که قدرت‌های جهان در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جدی‌اند. و کمیسیون اروپا که قوای اجرایی اتحادیه اروپا میباشد میگوید از کشورهای اروپایی میخواهد که بر تولیدات گوشت گاو در این کشورها آزمایش DNA انجام بدهد تا در مورد موجودیت گوشت اسب در این تولیدات معلومات حاصل کنند.
رادیو آزادی را میشنوید و حال میز مدور این هفته با جمشید حبیبزاده.
بحث هفته.
سلام، من جمشید حبیبزاده هستم. بالاخره هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به تاریخ 3 دلو سال روان از سوی رئیس جمهور کرزی به بررسی وضعیت زندان‌های کشور توظیف شده بود، با نشر گزارشش به روز دوشنبه موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در هنگام گرفتاری تایید کرد. عبدالقادر عدالت‌خواه معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت گفت که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق توسط نیروهای خارجی و داخلی صورت گرفته است. در گزارش این هیئت گفته شده که آنها با 284 زندانی صحبت کردند. از میان این تعداد تنها 148 نفر آنها ادعا کردند که مورد شکنجه قرار گرفتند. گفته می شود که بیشتر این شکنجه ها در هنگام بازداشت و ندرتاً در جریان تحقیق صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که در حدود 48% از کسانی که با آنها مصاحبه شده گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در ولایت‌های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندان‌های افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می‌شوند. قرار است یافته‌ها و پیشنهادهای هیئت حقیقت‌یاب حکومتی به روز چهارشنبه در جلسه عدلی و قضایی ریاست جمهوری نیز به بررسی گرفته شود. در میز مدور این هفته رادیو آزادی پیرامون جستجوی راه حل‌های این مشکل در زندان‌های کشور با مهمانان ما، هر یک جنرال حبیب جان رضوانی رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، عبدالقادر روشنگر مشاور حقوقی وزارت داخله و یکی از اعضای هیئت حقیقت یاب و عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست بحث و گفتگو می کنیم. نخست از شما میپرسم آقای روشنگر، آیا گرفتن اعتراف مظنونین با جبر و اکراه و شکنجه جنبه قانونی دارد؟ و لطفاً میخوایم بسیار کوتاه از زبان خودتان در مورد تحقیقی که انجام دادین بشنوم. وضعیت زندانیا چطور است به نظر شما؟ آیا نگران کننده نیست؟
تشکر از شما. دولت افغانستان یک دولت دموکراتیک است و در یک نظام دموکراسی شکنجه جایی نداره. ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است، هر نوع اقرار و اعترافی که به وسیله شکنجه به وجود بیایه ای مدار اعتبار نیست. و دیگه در ماده اول کنوانسیون من شکنجه را تعریف میکنه و در ماده 7 فکر کنم که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، با او میگه که اقرار و ایزاری که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه اعتبار نداره. این قوانین داخلی مکلفیت افغانستان در مقابل قوانین داخلی و قوانین بین المللی هم کنوانسیونی است که افغانستان اینا را امضا کرده و در قوانین افغانستان به شکل شکلی در قانون اجرایی جزایی و در قانون جزا هم شکنجه هیچ جایی نداره و اقرار و اعترافی که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه مدار اعتبار نیست.
یعنی به این معنا که 148 نفر که ادعا کردن که اونا شکنجه شدن و اعترافشان گرفته شده، اونا غیر قانونی در زندان به سر میبرن؟
بسی است که شکنجه در اونجا چقدر مؤثر بوده. یک طرفی است که کسانی که شکنجه شدن و اقرار به اساس شکنجه دادن و شکنجه چقدر مؤثر بوده که از دلایل و شواهد دیگه کار گرفته نشده باشه. اگر تنها به اساس شکنجه کسانی زندان شده باشند اقرار کرده باشند، طبعا اونا غیر قانونی است که در زندان هستند و ناحق اقرار کرده باشند. اگر به پلوی شکنجه، به پلوی اقرار باز دلایل و شواهد دیگه باشه، چون اون قسمت تنها اقرار نمیشه که یک نفر به زندانی بره، دلایل و شواهد دیگه هم وجود داره که باید دو به زندان بره. اگر تنها مسئله شکنجه باشه و غیر قانون است، اما من متیقن هستم که در هر مورد قاضی تنها به اساس شکنجه حکم نمیکنه، به اساس اقرار حکم نمیکنه، دلایل شواهد دیگر هم.
این تحقیقی که شما انجام دادین چی فکر میکنین؟ وضعیت زندانیا چطور است در توقیف خانه، نظارت خانه و محابس؟
ما در محابس که دیدیم وضعیت زندانیا موقع که زندانی داره، بحث ما اصلا سریزی نبود که ما بریم زندانهای افغانستان رو ببینیم که اینا در زندانهای افغانستان به اصطلاح وضع معیشتی از اینا، وضع صحتی از اینا چه قسم است. بحث ما گزارش سازمان ملل متحد در مورد اشخاصی بود که اونها به جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی محکوم هستند و همزیم افراد گزارش هم داده شده بود. باز ما مکلفیت داشتیم که با همه افراد شیوه تحقیق خود یا شیوه ریسرچ خود به همه قسم معیار بسازیم. با چند دلیل ما به وادس نزدیم. یک دلیلی بود که ما وقت کم داشتیم. اگر ما در افغانستان اضافه تر از 25,000 زندانی است، اگر ما به جرایم جنایی جرایم اندس میدیم، این تحقیق ما بسیار گسترده میشد، جمع کردنش بسیار مشکل بود. ما فقط در زندانهای افغانستان گرفتیم، به هرات و قندهار و هرات ما افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم بودند اینا را جدا کردیم، با ایشان صحبت کردیم، مسایگری خود از این افراد کردیم.
تشکر. و نتیجه که شما تحقیق کردین به این موافق شدین که گزارش سازمان ملل متحد درست بوده؟
ما به درست بودن گزارش سازمان ملل متحد کار نکردیم.
اونا گفته بودن که شکنجه وجود داره و شما هم میگین که شکنجه وجود داره.
شکنجه وجود داره و ما هم تحقیق خود به اساس یه یار ساختیم که آیا ببینیم که شکنجه در زندان‌های افغانستان وجود داره یا نداره. ما هم رفتیم مصاحبه کردیم، ادعای شکنجه و بدرفتاری در زندان در وقت گرفتاری و بعضی در وقت تحقیق وجود داشت.
بسیار تشکر. حالا از آقای رضوانی میپرسم، چرا ماموران تحقیق مظنونین شکنجه میکنن؟ آیا اونها از قانون اطلاع ندارن یا در نهان کدام حرف دیگه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت مهمانای عزیز و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که روشنگر صاحب اشاره کردن، در ماده اول کنوانسیون منع شکنجه تعریف شده که هر عمل عمدی که باعث درد و رنج روحی و روانی انسان می شود به خاطر اعتراف و اقرار او شکنجه نامیده می شود. عمل عمدی در اینجا تذکر داده شده، ولی منصوبین یا مسئولین تحقیق و مسئولینی که در زمان گرفتاری با چنین اعمال دست میزنند واقعا یک عمل غیر قانونی است و اگر چنین مواردی در ارگان های عدلی و قضایی، ارگان های کشفی و نظارتی وجود داشته باشد، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
مجازاتشان از نظر شما چی است؟
مجازاتشان از نظر ما در ماده 275 قانون جزای افغانستان صراحت دارد هر کسی که با شکنجه و بدرفتاری با افراد سالیس یا افرادی که متهم است مبادرت می‌ورزد به حبس طویل محکوم میشه که از 5 سال تا 15 سال است.
در محبسی که شما مسئولیت دارین اونجا چطور است؟ فکر نمیکنین که شکنجه با زندانیان وجود داشته باشه؟
وای قضاوت ما با شما میگذاریم که آیا در محبس چی انگیزه و دلیلی برای شکنجه وجود داشته باشه، در حالی که ما تمام اجراءات خود را بر اساس احکام قانون اساسی و قانون محابس انجام میدهیم. بنابراین ما در صورت یک هدف ما یک هدف انسانی باشد، ما چرا به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بادرت ببردیم؟ بینان ما هر نوع شکنجه و بدرفتاری را در ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها رد میکنیم.
فکر نمیکنن رودوانی صاحب که شکنجه انواع مختلف داره؟ به تازگی تعداد از زندانیا از داخل زندان پلچرخی با ما در تماس شدن و گفتن که دکتر نیست، دوا نیست و در یک اتاق بسیار کوچک تعداد زیادی از زندانیا اونجا نگهداری میشن و دوسیه‌هایشون بررسی نمیشه. به نظرتان این خودش یک نوع شکنجه به زندانیا نیست؟
بله، یک نوع شکنجه غیر مستقیم و غیر عمدی است و این مشکلات و چالش هایی که فرارای ریاست عمومی محابس در محابس افغانستان وجود داره ایره ما رد نمیکنم، ولی ریاست عمومی محابس همیشه در تلاش است تا به این مشکلات غالب بیا و پیشنهادات و طرحهای مشخص ما به مراجع مختلف هم دوستان بین المللی و هم دولت افغانستان وزارت امور داخله پیشکش کردیم تا به این مشکلات ما رسیدگی صورت بگیره. در محبس مرکزی که بزرگترین محبس افغانستان است تقریبا بیش از 7500 محبوس در اینجا نگهداری میشوه. محبس تحت بازسازی قرار داره، هنوز بازسازی از او تکمیل نشده که در آینده نزدیک مرحله دومی از آغاز میشوه و محبوسین واقعا از لحاظ جای بعضی با مشکلات ازدحام مواجه هستیم. می اکنون که شما از محبس یاد کردین و در بلاک 7 احتساب شده، فقط دلیلش است که برق بر یک چند دقیقه خاموش شده، به این خاطر یا دست به احتساب زدن که چرا برق نیست و این دلیل عمده‌ش است که یا خودشان باعث خرابی برق میشوند، مثلا یا حتی هر آینه و هر حتی پایه های چپرکت یا خراب میکنند و ایره به حیث آبگرمی استفاده میکنند، در بیلر آب میمانند و ای خودی از ناشی از اعمال بدی خود زندانی است که باعث امو رنجش خودی از میشه، باعث از میشه که برق قطع شه و باعث از میشه که مشکلات برای دیگر را ایجاد کنند.
در مورد از این که تعداد از زندانیا میگن که فرمان هایی که رئیس جمهور فرمان های تخفیف زندانشان صادر میشه او به گونه عادلانه تطبیق نمیشه، در این مورد چی میگن؟
در این مورد هم در فرامین، چون محبوسین شاید از محتویات فرامین آگاهی نداشته باشند، به این اساس اگر یکی از هم اتاقی از تخفیف میگیری هم انتظار داره، ولی این جرم جداگانه داره و جرم جواد در فرامین ریاست جمهوری بعضی موانع وجود داره. مثلا زمانی که هر فرمان صادر میشه کمیسیون از ارگانهای مختلف در رأس از لوی سارنوالی، یکی از اعضای لوی سارنوالی که فعلا محترم عزیز سرباز رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی قرار داره و اعضایش هم از وزارت داخله و از حقوق بشر و وزارت زنان و وزارت دفاع متشکل هستند. این کمیسیون صلاحیت داره که دوسیه ها را بررسی کنه و کسانی که مطابق به فرمان مستحق تخفیف یا عفو میباشند بعد و مطابق از او بریزی اما حقوقشان را اعاده کنند و این در صلاحیت کمیسیون است.
تشکر. حالا از آقای هوتکی میپرسم، به نظر شما لتوکوب و شکنجه مزنونین در جریان تحقیق و در نظارت خانه ها و توقیف خانه نقض حقوق بشر نمیباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و شنونده محترم رادیو آزادی. طبیعی است که هر نوع شکنجه چی در زمان گرفتاری و چی در زمان تحقیق و چی در زمان سپری نمودن میاد حبس کاملا عمل ضد بشری است، عمل ضد اعلامیه جهانی حقوق بشری است و افغانستان جمله کشورهایی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته. فلهذا در چوکات ادارات کشفی و ادارات تحقیقی حکومت افغانستان پالیسی وجود نداره که شکنجه سیستماتیک در جریان تحقیق و در ایوایا در جریان سپری نمودن میاد حبس وجود داشته. گزارشات از طرف سازمان ملل به نشر رسید در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق توسط نیروهای افغانی و توسط نیروهای خارجی گزارش داده شده، اما شکنجه سیستماتیک در چوکات ادارات کشفی و ادارات تحقیقاتی و در محابس ما کاملا نیرارت میکنم که شکنجه سیستماتیک وجود ندار. حالا میایم سر جزء سوال که در جریان گرفتاری طبیعی است، اشخاصی که متهم به اعمال تروریستی بوده اند در جریان گرفتاری با یک تعداد زیاد از اونا خشونت صورت گرفته است.
از طرف کی؟
از طرف چی؟ از طرف مسئولین کشفی در چوکات حکومت افغانستان و چی هم توسط نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی و قسمت زیادتر از اینا هم توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت. زمانی که اینا عملیات برا می اندازن، اشخاص گرفتار می کنن، به زندان می اندازن. گزارشات فراوانی ما داریم که توسط از اینا در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق شکنجه صورت گرفت. اما توسط نیروهای امنیتی افغانستان این پروسه قبلا نهایتا زیاد بوده، اما تحقیقاتی که ما داریم در یک سال اخیر این حالت نسبتا به طرف بهبود رفته. ولایت مشخصی که در این گزارش ذکر شده، فرض مثال در رابطه با ولایت قندهار، ما هم تشویش‌های خود داشتیم، ما هم اعتراضات خود داشتیم که در ولایت قندهار توسط نیروهای پلیس اشخاصی که گرفتار میشن و یا اشخاصی که تحت توقیف قرار میگیرن و یا یکی اشخاصی که از اونها تحقیق صورت میگیره توسط نیروهای پلیس شکنجه صورت گرفته کاملا میرتای.
آقای هوتکی، امی شکنجه که صورت میگیره آیا به فرمان رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت انجام میشه یا خودسرانه؟
ببینین، قبلا ما گفتیم که در چوکات حکومت افغانستان شکنجه سیستماتیک یا در مجموع شکنجه نظر به قانون اساسی منع قرار داده شد. افغانستان متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر است به هیچ وجه. این فقط توسط اشخاص افرادی صورت میگیره یا اشخاصی هستند که خود بالاتر از قانون حساب میکنن و یا هم اشخاصی هستن که بی خبر از قانون هستن و یا هم اشخاصی هستن قصدن و عمدن یا اعمال نظر به اختلافات سنتی و قومی و زبانی و لسانی یا اعمال انجام میدن.
پس مسئول کی هست؟ کی باید پاسخ بگوید؟
کاملا وقتی که در ولایت قندهار توسط قماندان امنی ولایت قندهار اعمال خلاف قانون انجام میشه، در اینجا مسئولیت از حکومت است، مسئولیت از وزارت داخل افغانستان است. بعضا ما میبینیم اعمال ضد بشری را فرد انجام میده، تأثیرات منفیش بالای ارگانهای مربوطه و حتی در سطح حکومت تأثیرات منفیش شوهای خود میندازه که از او جمله ولایت قندهار است و در گزارشات یوناما هم زیاد بخش توجه بر ولایت قندهار شد. ای باز مسئولیت وزارت امور داخله است، مسئولیت حکومت است که اشخاص و افرادی که در این ولایات متهم به شکنجه شده اند، از این اشخاص پرسان شود و با این اشخاص مطابق به قانون عمل صورت بگیره که متاسفانه چنین کاری صورت نمیگیره. این شکنجه توسط افراد وجود داشته.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. آقای روشنگر، شما چی فکر میکنین اگر این سوال به عنوان مشاور حقوقی وزارت داخله از شما بپرسم، این مشکل در کجا هست؟ آیا وزیر توانایی را نداره که کنترل بکنه یا اونا دست دارن در همچو شکنجه ها و فرمان میتن که باید همونطور یک چیز صورت بگیره؟ به نظر شما مشکل در کجاست؟
من این رو قطعا رد میکنم که وزیر استطاعت نداشته باشه. وزیر استطاعت داره که شکنجه را محو کنه و به هیچ وجه از اعمال شکنجه خلاف قانون وزیر امور داخله حمایت نمیکنه و وزیر امور داخله مصمم است که موارد شکنجه از زندانهای افغانستان دور شوه. اما قسمی که اوتکی صاحب گفتن، شکنجه به عنوان سیستم وجود نداره. نظاممند نیست که وزیر داخله امر کرده باشه که شما شکنجه کنید. حتی جایی پیدا نشده که قماندان امنی امر کرده باشه که شما شکنجه کنید.
اما وجود داره.
شکنجه با وجود داره، به عنوان فرد وجود داره. دلایل شکنجه چند چیز میتونه باشه. یکی دانش اشخاص از قوانین است. اشخاص و مکلفیتایی که افغانستان در مقابل قوانین ملی دارن و قوانین بین المللی دارن، اون رو نمیدونن.
پس چرا وزارت داخله اقدام نکنه در این بخش؟
فکر میکنم که تنها وسیله اثبات اقرار است و ایران به هر قسمی که ما میتونیم به دست بیاریم.
پس وزارت داخله چرا اقدام نکرده در این بخش؟
وزارت داخله در موارد مختلف اقدام کرده، آموزش های حقوق بشری را برگزار کرده، افراد به کورس های آموزشی شامل ساخته، افراد برطرف کرده. یکی از عللی است که ارگان هایی که در این عرصه کار میکنند تا اندازه‌ای گزارش دهی را در مقابل کنوانسیون های بین المللی خیلی نمیدانند. به طور مثال یکی از الزامات کنونسیون های بین المللی است که وقتی که شکنجه در یک جا صورت میگیره او باید تعقیب شوه، تحقیق شوه، کسی که عامل شکنجه است او تعقیب عدلی شوه و مجازات خود ببینه به اندازه مجرمی که کرده.
شما هم تو یک برنامه رو روی دست دارین؟
بله، ما برنامه رو روی دست داریم. امروز یک مکتوب برای ما از یک ارگان آمد که فلانی به شکنجه، ما یک مکتوب مثلا 4 ماه پیش روان کردیم، فلانی به جرم شکنجه شناسایی شده. نتیجه این مکتوب چی میشه؟ وقتی که ما بعد از 10 دقیقه مکتوبی که تحقیق کردم به یک ارگانی رفتم که مسئولیت یزی بود، پرسان کردم، گفتن این فرد ما در ولایت خوست بوده، مسئول شکنجه بوده. وقتی که مکتوب رفته ما خواستیم که ایره زیر تعقیب عدلی بگیریم، این نفر به اصطلاح حاضر نشد و بعد از او قماندان امنیه یمو ولایت اقدام کرده، ایره از پلیس منفک کرده. این یال یک اقدام حکومت افغانستان نشان میده.
یعنی در طول 11 سال اولین اقدامتان است در برابر کسایی که شکنجه میکنن؟
اسمی که بحث قبلی گفتم شاید اقدامات مشابه زیاد در تمام ولایت شده باشه و شده، اما اونا این دانش نداشتن که میره پس خبر بدن که ما از مراجع خود به ارگانهای بلندتر خبر بدیم که مو قسمی که اگر جای شکنجه میشوه بازپرس هم وجود داره، تعقیب عدلی هم وجود داره. ما اینو به عنوان یک مشکل گفتم که مثلا یکی دانش بود، یکی عدم فهم از موارد بود، دوم اون وکیل مدافع نیست، بعضی جا وکیل مدافع هم نباشه شکنجه
سوزی تشکر
دلیلی است که باعث شکنجه میشه.
زنده باشین. چی فکر میکنین آیا ادامه چنین شکنجه در زندان های کشور سبب تقویت صفوف مخالف های دولت نخواهد شد؟
من فکر کنم این شکنجه های ادامه پیدا نمی کنه و دولت افغانستان، چون وقتی که رئیس جمهور خودش میگه من اقدام میکنم، اقدام صورت میگیره، ارگان های عدلی و قضایی اقدام میکنن، سرانوالی اقدام میکنه، وزارت داخله یکی از اقداماتش یه که دیگه اگه ادعاهای شکنجه در جایی برسه ایره بزرگترین وقت اقدام میکنه و موارد شکنجه را از بین میبره و دیگه از طرف دیگه زمینه آموزش کارمندان ما کوشش میکنیم که به این سال زیادتر بگیریم که او کسایی که در وقت تحقیق هستن، در وقت گرفتاری کار میکنن، اینا باید معیارها را بلد باشن وقتی که یک متهم میگیرن چه قسم با این کار کنن.
آقای هوتکی، راه حل برای این مشکل چی است؟ آیا حکومت افغانستان توانایی جلوگیری موارد شکنجه و آزار و اذیت زندانیا را داره؟
نقطه مهمی است که تا زمانی که حاکمیت قانون با وجود نبیه ما نمیتونیم که هیچ نوع پیشرفت را در هیچ نوع عرصه داشته باشیم. حاکمیت قانون نظر به قانون اساسی برای تمام افراد جامعه به شکل یکسان باید باشه که متاسفانه چنین نیست و اصلاحات را هم که آقای روشنگر گفتن که رهبری وزارت داخله معتقد به این است که اشخاص و افرادی که شناسایی میشن با اونا برخورد قانونی میشه، ما با این موضوع موافق نیستیم. برای اینکه وزارت داخله هم تا محدودیت صلاحیت خود بعد از محدودیت صلاحیت از اونا که بالا میره در روز باز تصمیم گیرنده رهبری دولت است، در رأس رئیس جمهور است. سال گذشته ما یک مثال میارم، در ولایت سمنگان فکر میکنم که یک تعداد بندی ها از زندان گریختند، قماندان امنی ولایت سمنگان هم روز برطرف شد، ولی وقتی که در ولایت قندهار خشونت بیداد میکنه، در ولایت قندهار شکنجه وجود داره، قماندان امنی ولایت قندهار هم قماندان امنی است، هم قاضی است، هم سرانوال است، هم نماینده وزارت مالی است، تمام بخش ها را در اختیار خود داره، وزارت داخله در موردش تصمیم گرفته نمیتونه. فلحاظ ما در اینجا بالاخره به حالت میرسیم که قانون در افغانستان به شکل یکسان تطبیق نمیشه.
یعنی کسی که حامی از این مشکل است رئیس جمهور است؟
خب ما به صورت کل میگم که در اینجا باید رهبری وزارت داخله تصمیم بگیره و در رأس رئیس جمهور تصمیم بگیره، در رأس رئیس جمهور تصمیم. حالا ببینید در 10 ولسوالی ولایت قندهار محاکم وجود نداره، سرانوالی وجود نداره، اونم قماندان امنی ولسوالی هم قاضی است، هم سرانوال است، هم تصمیم گیرنده است، هر آنچه که دلش خواست با مشکل پیش میره. به همین ترتیب در ولایت دیگه اگر مثال بریم، فلحاظ نقطه اساسی که حاکمیت قانون باید با وجود بیه،
نظام چی گونه با وجود
بیه؟ از حالت مصلحتی باید بیرون بره، وظایف قسمی که نظر به قوانین در قوانین تسجیل شده، وظایف به اداراتی که مربوط است با او سپرده شود. فلحاظ در نتیجه گیری ما میگیم ضعف در نظام به صورت کل، در ادارات کشفی، در ادارات تحقیقاتی، در محاکم ضعف به صورت کل وجود داره. اشخاص قدرتمند از قانون فرار میکنن، قانون برای اشخاص قدرتمند مثل جال عنکبوتی است که در جال عنکبوت حشره های کوچک بند میمونه و حشره های بزرگ این جال با خود میبره. آقای شجاعی در اورزگان با تمام تخطیه های حقوق بشری را که در ولایت اروزگان کردن وزیر سوی داخل افغانستان برای پارلمان تعهد سپرده که ما در طول یک هفته ای را به قانون میسپار. کسی پرسار نکرد. رئیس عمومی نظم عامه وزارت امور داخلی افغانستان در چند کیلومتری ولایت کابل دروجه متهم به جنایت میشه، کس پرسان از او را نمی کن. در ولایت بغلان به میشکل، در ولایت دیگه به میشکل. فلهذا در نتیجه گیری تا زمانی که قانون به شکل یکسان بالای تمام اتباعی جامعه تطبیق نشه، اصلاحات ما نمیتونیم بیاریم. و در اخیر میخوایم بگویم که دولت حکومت افغانستان مکلف به ارائه گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشری برای سازمان ملل متحد در هر سال است. چون این گزارش ها در هر سال باید تکثیر شود. فلهذا در اینجا تیم کاری در چوکات حکومت باید وجود داشته باشه، از ارگان های مختلف در اونجا نماینده های وجود داشته باشه که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نظارت کنن و گزارشات واقع بینانه را اگر خود حکومت افغانستان بنشر بسپاره به ادارات دیگه باز ضرورت نمیفته که اینا گزارشات را از خود پخش کنن.
آقای رضوانی، به نظر شما حکومت کدام اقدامات روی دست گیره تا این معضل، امی مشکل شکنجه زندانیا در نظارت خانه و توقیف خانه برطرف شود؟
دوستا در این باره به شکل تفصیلی مطالبی که لازم بود ارائه کردن و هم ما هم به نوبه خود به این عقیده هستم که حکومت باید در ارتقای ظرفیت دانش حقوقی کارمندان سارنوالی و محاکم و همچنان محابس توجه جدی مبذول بدارند. و ما خوشحال هستم از جانب ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها که گزارشات یک انگیزه شده که حکومت حداقل از مشکلات محابس آگاهی حاصل کرد و ما امیدوار به این هستم که با این گزارشات، با این طرح و با این سر صدا هایی که در مورد محابس صورت گرفته، حال حکومت یک کمی توجه کنه و به مشکلات ما رسیدگی کنه. یکی از خوشبینی های ریاست عمومی محابس همین است که یک انگیزه باعث مسئولیت پذیری مسئولین در همه اسره ها خواهد شد، هم در سارنوالی، هم در محاکم، هم در محابس و وزارت امور داخله. و قبلا شما گفتید که وزارت داخله چه اقدامی، وزیر داخله چندین بار به خاطر رعایت حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه اوامر صادر کردند که امری 100117، امری 0169 مختص به خاطر جلوگیری از شکنجه و آزار اذیت در محابس و محلات سلب آزادی و رعایت حقوق بشر مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانینی که به حقوق بشر در اونجا اشاره شده یا اوامر صادر کردند. و با تمام قدم‌هایی که در وزارت داخله وجود داره ای اوامر صادر شدند که مطابق از یا به تمام مسئولینی که در ولایات و مرکز هستند باید عمل کنند و هیچ نوع شکنجه باید در محابس و یا در محلات سلب آزادی وجود نداشته باشه. این پالیسی و سیاست دولت است و این را تعقیب میکنه وزارت داخله. و یکی از اولویت های دهگانه وزیر داخله، قبلا 6 اولویت وجود داشت که فعلا وزیر سیبی که جدیدا تقرر حاصل کردن 4 اولویت دیگر هم اضافه کردن، که یک از این اولویت ها بهبود بخشیدن وضع محابس است. با توجه جدی دارم به وضع محابس و امیدوار به این هستیم که با همین نشست ها و با همین گزارشاتی که به مقامات دولت انعکاس مییابد، یک دریچه روشنی برای بهبود وضع محابس و جلوگیری از تخلفات قانونی به وجود.
تشکر. و به عنوان سوال آخر از آقای روشنگر میپرسم، لطفا در مورد پیشنهاداتی که از سوی هیئت حقیقت‌یاب مطرح شده بگوین. پیشنهاد شما چی ها بوده و به نظرتون چقدر جنبه عملی داره؟
تشکر از شما. من فکر کنم او قسمی که رئیس جمهور برای ما گفتن، تعهد حکومت در این عرصه بسیار قوی است و رئیس جمهور غیر بسیار جدی مطرح کردن که ما جلسه ارگان های عدلی و قضایی رو میگیریم و این پیشنهادات شما رو بسیار جدی میگیریم. در کشور ما باید شکنجه و بدرفتاری وجود نداشته باشه، هر شهروندی که در افغانستان هست و از حقوق خود برخوردار باشه. و ما تقریبا 11 مورد پیشنهاد به ریاست جمهوری داشتیم. اولین پیشنهاد ما بود که یافته های هیئت حقیقت‌یاب جدی گرفته شود و دیگه تداخل در بین ادارات حکومتی برداشته شود. پلیس وظیفش کشف است، سارنوالی تحقیق است، محکمه محاکمه میکند و دیگه زمینه اشتراک وکیل مدافع در اکثر موارد باید مساعد شود. اشخاصی که مریض هستند تداوی شوند. کسانی که مدت طولانی را در حبس گذراندند، موعد حبسشان تیر شده، باید حکومت اینا را راه بسازه و کسانی که بدون سرنوشت هستن در زندان ها محکمه دوم یا سومشان نشده اینا باید سرنوشتشان معلوم شه و دیگه در ده ولسوالی قندهار که اونجا سارنولی و محکمه وجود نداره امتیازات زیادتر شه که قضات و سارنولا علاقه بگیرن و ولسوالی ها برون و اونجا محکمه و سارنولی ایجاد شه و دیگه وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی موظف ساخته شه که کورس های آموزشی را زیادتر کنن که افرادی که در تحقیق هستن یا در کشف هستن اینا وظایف خود به صورت قانونی و معیاری انجام میدن و بستگی بود که تحقیق به صورت ویدیو شوه که شفافیت به وجود میاره و عرایضی که از طرفی هیئت مطرح شده در محابس رفته و محبوسین برای هیئت تقدیم کردن یه عرایض باید دیده شوه و اقدامات عملی در این عرصه صورت بگیره.
و شما فکر میکنین که این پیشنهاداتتون تحقق بیافه؟
من متیقن هستم که چون جلال نواب رئیس جمهور در این عرصه بسیار جدی هستن و نمیخوان که هیچ شهروند افغانستان حتی یک شهروند افغانستان بدونی موجود بنا آزار اذیت و شکنجه شوند و این مورد جدی میگیرن. شاید کمیته‌های ایران موظف کردن ارگان‌های مختلف سارنولی محکمه را موظف ساختن که موارد به صورت کنسوز و ایکار ادمی شده نیست و دولت افغانستان در عرصه متحد است و ایکار میکنه.
بسیار تشکر از اشتراکتون مهمانان عزیز. شنونده های عزیز، میز مداور این هفته رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتون.
رادیو آزادی.